صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما برای شکستن قفل تمام کلیشه ها و روزمرگی ها در کنار سفره صبحانه‌ای که میدونم فقط خبر کم داره، آغشته به عطر دانستن و سرشار از بوی زندگی. در صبحی که پرونده بهار رو کم کم باید ببندیم و به تابستون سلامی دوباره کنیم، به تابستونی که چه بخوایم و چه نخوایم در حال و هوای روزهای گرمش به سر میبریم. میخوایم شما رو آماده کنیم برای یک پرواز، برای پروازی به مدت 1.5 ساعت در کنار من و همکارام که از نیمه های شب در اینجا هستیم به عشق شما و برای شما، زیر پرچم سرنگی که نام مقدس ایران رو به خودش داره. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید. پس سلام به شما، سلام به ایران و سلام به ایرانی.
صبح خیر ایران، سلام میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم. این غریبستان چه سان باور شود، رایه میهن کجا مادر شود. صبح خیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم. این غریبستان چه سان باور شود، رایه میهن کجا مادر شود.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم. در دوشنبه 30 خرداد ماه 1390 خورشیدی برابر با 20 ژوئن 2011 میلادی در کنار شما هستیم همراه با همکارم شاهین بشیری که چشم بر خبرها داشته، و اگر که بی خبر هستید چون من، پس بکوشید که صاحب خبر شوید تا لحظاتی دیگر. فقط بگم که امروز روزیه که آغاز انقلاب کبیر فرانسه است در سال 1789 میلادی، و همچنین در تقویم غیر رسمی روزیه که ندا آقا سلطان در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در 2 سال پیش کشته شد. پس همراه ما باشید. نخست خبرها، نخست شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد روز یک شنبه با استیضاح علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه مخالفت کرد. در پی انتصاب محمد شریف ملک‌زاده به سمت معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح علی اکبر صالحی هستند. به گزارش خبرگزاری و فارس، شمار امضا کنندگان طرح استیضاح تا به حال به 25 نفر رسیده است. نمایندگان در متن استیضاح نامه محمد شریف ملک‌زاده، دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، را فردی مسئله دار خواندند که به دلیل اتهامات متعدد مالی و غیر مالی در شرف بازداشت است. 3 سازمان حقوق بشری در فراخوان مشترکی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر و عضو گروه مادران عزادار شدند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در این فراخوان همچنین با ابراز نگرانی عمیق از محکومیت لیلا سیف‌اللهی، ژیلا کرمزاده مکوندی و نادر احسنی از حامیان مادران عزادار خواستار لغو اتهام‌های آنان شد. ناتو روز یک شنبه مسئولیت حمله هوایی به ترابلوس، پایتخت لیبی، که به کشته شدن تعدادی غیر نظامی منجر شد رو بر عهده گرفت. در بیانیه ناتو آمده است برخی اوقات این اتفاق رخ می‌دهد که یک ابزار نظامی نمی‌تواند به هدف از پیش تعیین شده اصابت کند، یا در سیستم تسلیحاتی کاستی‌هایی پیش می‌آید که به مرگ غیر نظامیان می‌انجامد. دولت لیبی ناتو را متهم می‌کند که در حمله روز یک شنبه به یک هدف در نزدیکی منطقه مسکونی 9 غیر نظامی را در ترابلوس کشته است. 2 نفر از قربانیان این حمله کودک بودند. چند روز پس از آن که پادشاه مراکش اعلام کرد اختیارات بیشتری را به مجلس این کشور تفویض می‌کند، چندین هزار نفر طی تظاهراتی در کازابلانکا، بزرگترین شهر مراکش، به حکومت این کشور اعتراض کردند. در بیانیه محمد ششم، پادشاه مراکش قید شده بود که وی همچنان رهبری نیروهای امنیتی، نظامی و نظارت بر امور مذهبی را ادامه خواهد داد. این اظهارات با واکنش منتقدان روبرو شد که اصلاحات پیشنهادی را چندان فراگیر نمی دانند. و فعالان مخالف دولت سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که به منظور سرنگون کردن حکومت بشار اسد یک شورای ملی تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از تشکیل این شورای ملی رهبری انقلاب مردم سوریه و هماهنگ کردن تمامی جوامع و نمایندگان نیروهای سیاسی ملی در داخل و خارج از آن کشور اعلام شده است. این گروه از فعالان مخالف حکومت بشار اسد تشکیل این شورای ملی را در نقطه مرزی ترکیه با سوریه اعلام کردند.
سپاسگزارم شاهین بشیری که خبرها رو به آگاهیمون رسوند. اما در این صبحگاه، در برنامه صبحانه با خبر، تا لحظات دیگر در نیمه اول چه خواهید شنید؟ وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بار دیگه جمهوری اسلامی ایران رو متهم کرده. این بار اتهام پشتیبانی از گروه‌های تندروی شیعی. راست و دروغ کاهش نرخ رشد بیکاری و از 12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زدند. از چرایی این اعتصاب قضا خواهید شنید. هفت و هفت دقیقه بامداد در ایران. محمد زرقامی هستم در صبحانه با خبری که در آخرین روز خرداد ماه داره پخش میشه، در میشه گفت آخرین روزهای خرداد ماه، چون فردا 31 و ماه 30 روز نیست. اما رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در تازه ترین اظهار نظر خودش درباره تلفات اخیر نیروهای آمریکایی در عراق، گروه‌های شیعی رو مسئول دانسته که از حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران برخوردارند. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفته که مقام‌های عراقی هم موضوع نفوذ جمهوری اسلامی ایران رو جدی تلقی کردند و از این بابت اونها هم نگرانی دارند. همکارم مهرداد میردامادی نگاهی داشته به اظهارات اخیر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا.
رابرت گیت، وزیر دفاع آمریکا، شیعیان افراطی را مسئول وارد آمدن تلفات اخیر به نیروهای آمریکایی در عراق دانست و گفت این نیروهای افراطی شیعه سلاح‌های قدرتمند و کاملا پیچیده‌ای را از ایران دریافت می‌دارند. وزیر دفاع آمریکا که در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN سخن می گفت، نگرانی خود از رشد نفوذ ایران در عراق را اعلام کرد و در عین حال تصریح کرد که به باور او نوری المالکی نخست وزیر عراق به گروه‌های شیعه آن کشور با جدیت بیشتری می نگرد و از میزان نفوذ آنان نگران است. آقای گیتس در این مصاحبه اظهار داشت واقعیت این است که فرزندان ما در خاک عراق را نه نیروهای القاعده که افراطیون شیعه به قتل رساندند، و برای ما واضح و روشن است که این گروه‌های افراطی سلاح‌های کاملا پیچیده و قدرتمندی را از ایران تحویل می‌گیرند. رابرت گیتس در همین حال بر این نکته نیز تأکید کرد که ایالات متحده با دولت عراق برای کاهش این تهدیدات همکاری می‌کند. دو هفته پیش 5 نیروی نظامی آمریکایی بر اثر حمله‌ای که گروه‌های شیعه مسئولیت آن را بر عهده گرفتند در عراق کشته شدند. در 2 گذشته این میزان تلفات بیشترین تلفات نیروهای آمریکایی مستقر در عراق در عرض 1 بوده است. پیشتر دیگر مقام‌های عراقی و آمریکایی جمهوری اسلامی را به حمایت از نیروهای افراطی شیعه متهم کرده بودند، اتهامی که پیوسته از جانب مقام‌های تهران تکذیب شده است.
خب، از اتهامات تازه رابرت گیتس به جمهوری اسلامی ایران شنیدید، اما آمارهای کلان اقتصادی ایران بیانگر اینه که حتی در سالهایی که رشد اقتصادی رکوردهایی تازه به ثبت رسونده، میزان اشتغال ایجاد شده از نیم میلیون شغل فراتر نرفته، نیم میلیون شغل جدید. البته حال در شرایطی که اقتصاد ایران رشدی بهتر از 0% رو در پیش نداره، آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از ایجاد 2.5 شغل جدید سخن گفته. از راست و دروغ‌های کاهش نرخ رشد بیکاری در گزارش آرش حسنیا بشنوید.
این وعده محمود احمدی نژاد در نوروز 90 همان زمان تعجب همگان را برانگیخت.
در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه گذاری انشاءالله ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت.
از میان آنهایی که دستی به اقتصاد دارند، کمتر کسی فکر میکرد که محمود احمدی نژاد بر این ادعا اصرار ورزد، اما او هیچگاه از این برنامه کوتاه نیامد.
ممکنه در ذهن بعضی بیاد که آقا 2.5 میلیون شغل خیلی زیاده، شرایط آماده نیست، ظرفیت ها مهیا نیست. من میخوام خدمت شما عرض کنم که همه شرایط برای تحقق حداقل 2.5 میلیون شغل آماده است.
حالا 3 ماه از سال 90 میگذرد، یعنی تا همین جای کار برای آنکه وعده محمود احمدی نژاد محقق شود، باید دست کم 600 هزار شغل جدید ایجاد شده باشد. این ادعا در کنار ادعای دیگر از سوی دولتی ها که از کاهش نرخ بیکاری در سال 89 سخن میگویند، باعث شد تا وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر تعاون و رئیس مرکز آمار ایران روز یک شنبه در صحن علنی مجلس حاضر شوند و درباره این ادعاها توضیح دهند. در جلسه روز یکشنبه، احمد توکلی، نماینده اقتصادخوانده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یکسره آمار دولت را دروغ خواند و صحت این ادعا که بیکاری کاهش یافته را زیر سوال برد. جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس نیز آمار ارائه شده در مورد نرخ بیکاری را غیر قابل قبول دانست و چنین گفت:
ما الان توی شرایطی هستیم که فشار تحریم‌ها و فشار هدفمند کردن یارانه‌ها داره به بخش تولید ما فشار وارد میکنه. چطور امکان پذیر توی این شرایطی که این فشارها وجود داره و ما هم توی سال گذشته و توی امسال اون نقدینگی‌های حداقل هم در اختیار وادار تولید کننده وجود داشت، داره اون نقدینگی هم به بهانه‌های مختلف تحت عنوان پیش دریافت مالیات، پیش دریافت سود سهام رو داریم از وادار تولیدی میگیریم. خب چطوری انتظار داریم که واحدهای تولیدی بیان شغل جدید ایجاد بکنن؟ آمار و اطلاعاتی که وجود داره، این واحدهای تولیدی دارن اشتغالشون از دست میدن.
دیگر نمایندگان منتقد دولت نیز بر این باور بودند که دستیابی به آمار اشتغال 2.5 میلیونی وعده داده شده ناممکن است. همچون نظر احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، که تحقق چنین وعده‌ای را مستلزم الزامات و امکاناتی می‌داند که در اقتصاد ایران مهیا نیست.
از نظر تئوری با تغییر یا افزایش یک امکان اقتصادی توی جامعه نمیتونیم همه عوامل رو تغییر بدیم. مثلا وقت رشد اقتصادی رو فقط دگرگون کردید، افزایش دادید، احساس بکنید همه متغیرها مثلا مثبت میشن. اینطور چیزی امکان ناپذیره. بلکه شما اگر یک متغیر رو اضافه بکنید و بقیه متغیرها ثابت باشن یا هماهنگ نباشن با اون متغیر، در واقع عوارض منفی میچربه به عوارض مثبت. از نظر تجربی هم اگه ما بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که هیچ کشوری در جهان امروز نمیتونه ادعا بکنه و تجربه ما در قرن اخیر هم نشون نمیده که بتونه با چنین برنامه‌های 2.5 میلیون شغل در یک سال ایجاد بکنه.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، نیز اگرچه به دفاع از عملکرد دولت پرداخت، اما در این حال احتمال محقق نشدن این وعده را منتفی ندانست.
خب حالا ما یه موزلی به نام بیکاری در کشور داریم. ما عزم خود رو جزم کردیم و همه دولت مردان اهتمام ورزیدن، یک هدف بسیار بالا بلند رو برای نیل به اون تعریف کردن و دارن تلاش میکنن به اون برسن. خب اگر رسیدیم فبه المراد، اگر نرسیدیم به قدر وسع خودمون کوشیدیم.
این سخنان وزیر کار و امور اجتماعی البته واکنش محمد رضا باهنر را به دنبال داشت که در غیاب رئیس مجلس جلسه روز یکشنبه را اداره می‌کرد.
جناب آقای شیخ الاسلام فرمودند، دوستان دیگه فرمودند، گفتن آقا ما یک هدف خیلی بزرگ را تعریف کنیم چه اشکال داره. خب از اینجا یک سری اشکالات واقعا به وجود میاد. یعنی این که مثلا فرض بکنیم ما 100 تومان تو یک سال پول داشته باشیم، میگم حالا چه اشکال داره، ما اگه تونستیم مثلا 500 تومان میخوام درآمد داشته باشیم. خب نمیشه. بالاخره اعداد، ارقام، برنامه‌ریزی ها و بسیاری از مسائل هست که باید با برنامه‌ریزی دقیق و با تخمین بالا انجام بشه.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در سال 90 بحران بیکاری حتی بیش از بحران افزایش نرخ تورم میتواند اقتصاد و جامعه ایرانی را آزار دهد، هرچند دولتی ها به افق 2.5 میلیون شغلی در سال 90 مینگرند.
این هم گزارشی از شغل‌های جدید، مسئله‌ای که دولت مطرح کرده تحت عنوان کاهش نرخ بیکاری در سال 1389، سالی که پشت سر گذاشتیم. پس از مرگ حالی صحابی در جریان مراسم تشییع پدرش و همچنین مرگ خدا صابر، عده‌ای از زندانیان سیاسی، 12 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زدند. در همین ارتباط زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ داده.
ما با طریق نمیم سایت ها خبردار شدیم که اعتصاب کردن. منتها دوشنبه که رفته بودیم ملاقات دوشنبه پیش، خواسته های اینا این بود که به این وضعیتی که برای خدا صابر و حالای صحابی پیش اومده رسیدگی بشه و خاطی ها مجازات بشن. به خصوص الان هدا رو خود اسم آورده بوده، گفته بوده که وقتی بردنش توی درمانگاه کی زدش. اونا میخوان که رسیدگی بشه به این وضعیت و علت اعتراضشون هم همینه.
چه خواسته ای از مقام های زندان اوین و همینطور مقام های قوه قضاییه دارین؟
خواسته ما هم خواسته همون هست، خواسته همه زندانی هست، خواسته امثال همسرمه که به این وضعیت رسیدگی بشه، حقوق اولیه زندانی رعایت بکنن. اینکه حالا که اولا همه اینها زندانی سیاسی و عقیدتی بیگناه هست، تنها جزشون این بوده که اومدن انتقاد کردن، انتقاد به وضع موجود کردن و خواستن که اصلاح بشه. تمام اینا اصلاح طلب هست. در درجه اول آزادی همهشون بدون قید و شرط، و در درجه دوم اینکه حالا که توی زندان هستن حداقل حقوق اولیهشون رعایت بشه، هم از مرخصی برای مرخصی استعلاجی، مرخصی استحقاقی، ملاقات حضوری، تلفن، رسیدگی به وضعیت این بیماری هاشون.
از وضعیت جسمانی همسرتون با توجه به اینکه در اعتصاب قضایی 12 تن از زندانیان سیاسی شرکت کرده خبری دارین؟
سال همسر من باید 4 ماه یک بار چکاپ بشه. الان از چکاپش حدود 6 ماه از چکاپش میگذره که باید حتما به وکیل متخصص قلب چکاپ صورت بگیره، معاینه صورت بگیره. بچه های دیگه هم هستن که مشکلات دارن، ما الان نمیدونیم واقعا اونا در چه وضعیتی هستن و از قوه قضایی هم میخواییم که وضعیت کل حالا چه زندانی و سیاسی چه غیر سیاسی رسیدگی بشه.
گفتگویی بود که شنیدید با زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی، یکی از 12 زندانی که در اعتراض به مرگ خدا صابر و حالی صحابی به اعتصاب قضا زد دست داده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
شهرام رفیع‌زاده صبح بخیر.
محمد زرقامی درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت اشاره‌ای داشتن به چالشی که بین مجلس و دولت بر سر آمار بیکاری پدید اومده و به گونه‌ای منعکس کردن که مجلس شورای اسلامی ابراز تردید کرده درباره آمار اشتغالزایی و نرخ بیکاری.
بله دقیقا همینطور هست. امروز روزنامه های قدس، جمهوری اسلامی، دنیای اقتصاد، خراسان، مردم سالاری و تهران امروز در صفحه نخست خودشون و در عناوین اصلی خودشون گزارش دادن که روز گذشته جلسه‌ای در مجلس تشکیل شده و در این جلسه وزیر کار، وزیر تعاون و رئیس مرکز آمار ایران حضور پیدا کردند تا به نمایندگان توضیح بدن درباره میزان اشتغال و بیکاری در کشور. و اونطوری که این روزنامه ها گزارش دادن، این مقام های دولتی اعداد و ارقامی رو ارائه کردند که موجب اعتراض شدید نمایندگان مجلس شده و حتی دقایقی هم مجلس رو متشنج کرده و فریادهای نمایندگان مجلس که این آمارها رو آمارسازی دروغ مستقین معرفی کردن منجر به این شده که به هر حال جلسه ملتهب بشه.
اما نکته دیگه ای که روزنامه‌های روزگار، رسالت و دنیای اقتصاد به نوعی بهش پرداختن، اما قاعدتا از زاویه‌های گوناگون به این موضوع نگاه کردن، اینه که تشدید اون چه که فشار بر اصلاح طلبان خونده شده همزمان با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی.
امروز روزنامه روزگار گزارش داده که همزمان با قرار گرفتن در ماهایی که منتهی خواهد شد به انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی، جناح حاکم یا همون اصولگرایان نگرانی‌های شدیدی پیدا کردن نسبت به حضور مجدد نیروها و احزاب اصلاح طلب در انتخابات، و از همکنون جناح حاکم خودش رو برای مقابله با اصلاح طلب‌ها آماده می‌کنه. روزنامه کیهان در همین زمینه ادعا کرده که اصلاح طلب‌ها در صدد هستند تا به شکل پنهان یارگیری بکنن و در انتخابات به شکل ناشناس حاضر بشن تا شورای نگهبان نتونه اونها رو رد صلاحیت بکنه. و روزنامه رسالت هم در تیتر نخست خودش واکنش آقای حبیب الله عسکرولادی، یکی از سران مؤتلفه اسلامی، رو به اظهارات آقای محمد خاتمی منعکس کرده که آقای عسکرولادی گفته که آقای خاتمی در صورتی که قصد داره در انتخابات مجلس به همراه یاران اصلاح طلب خودش شرکت بکنه، باید پیشاپیش علیه معترضان در جریان انتخابات سال 88 موضع‌گیری بکنه.
اما کیهان، رسالت، شرق و روزگار نگاهی رو داشتن به انتصاب یکی از نزدیکان آقای رحیم مشایی به معاونت وزارت خارجه و اینکه این انتخاب میتونه آقای صالح وزیر امور خارجه رو در آستانه استیضاح قرار بده، و از این فرد هم به عنوان عضو جریان به گفتی اونها انحرافی یاد کردن.
بله، امروز روزنامه ها گزارش های مختلفی در این باره منتشر کردن. روزنامه‌ای مثل شرق و روزگار تلاش کردن که فقط اون چیزی رو که روی داده منعکس بکنن و نوشتن که پس از انتصاب آقای محمد شریف ملکزاده از سوی علی اکبر صالحی به عنوان معاون وزارت خارجه، برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردن که آقای صالحی رو به همین دلیل استیضاح خواهند کرد. اما روزنامه کیهان یک گزارش و همچنین یک یادداشت منتشر کرده در این باره، و در هر دوی این گزارش و یادداشت از آقای ملکزاده به عنوان یکی از سه عضو اصلی حلقه انحراف نام برده و ادعا کرده که ایشون پرونده‌های قطور مالی و اداری داره و قوه قضاییه در صدد هست که به پرونده‌های ایشون رسیدگی بکنه. اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، هدف آقای احمدی نژاد و نزدیکانش از انتصاب آقای ملکزاده به عنوان معاون وزیر خارجه این هست که او رو براش مسئولیت ایجاد بکنن تا از دادگاهی شدنش جلوگیری بکنن.
سپاسگزارم از شهرام عزیز. البته شهرام همچنان در کنار ما خواهد بود، درسته؟
بله محمد جان، من در خدمت شما و شنوندگان هستم تا عناوین مهم رویدادهای استانی رو هم به اطلاع شما برسونم.
دنیای ورزش.
آقای غریب سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، صبح همه شنوندگان ورزشی رادیو فردا هم بخیر باشه.
آقای غریب، من فکر میکنم که بهتره توی این موقعیت اول بریم سراغ فوتبال، چون وقتمونم زیاد نیست، و شروع کنیم از بازی که دیروز تیم فوتبال امید ایران داشت و بچه‌ها تونستن گل بکارن.
بله، بچه‌های ایران، بچه‌های امیدهای فوتبال ایران واقعا گل کاشتن. شکست دادن 1-0 تیم عراق در خاک خودش در شهر اربیل، این نشون دهنده این هست که اگر این مشکلات کاغذبازی و این مشکلات دست و پاگیر اداری برطرف بشه، جوونا، تیمای جوونی که اگر اجازه پیدا بکنن بدون مشکل خارج از کشور برن، واقعا میتونن افتخار آفرینی بکنن برای ورزش ایران. همین تیم امید آقای زرقامی یادم 2 هفته پیش میخواست بره اوکراین یه بازی تدارکاتی با تیم اوکراین انجام بده، به خاطر اینکه 9 تا از بازیکناش مشکل خروج داشتن، این بازی کنسل شد و لغو شد این بازی تدارکاتی. و این بچه‌های امید فوتبال ایران بدون بازی تدارکاتی مناسب رفتن و عراق رو شکست دادن.
ولی این بار گویا مشکلی سر راهشون قرار نداشته.
بله، این دفعه همه خواستن، تونستن، با یه هواپیمای اختصاصی هم رفتن، یک روز قبل از بازی یه تمرین کردن و بلافاصله یک ساعت بعد از بازی هم به ایران برگشتن تیم امید.
من فکر میکنم برای اون دسته از شنونده هایی که دوست دارن بدونن سابقه حضور ایران رو توی المپیک، بگیم که این سابقه چه جوری بوده.
آخرین باری که فوتبال ایران موفق شد صعود بکنه به المپیک در سال 1976 در مونترال کانادا بود. قبلش هم دو بار دیگه بود، 1964 توکیو و المپیک 1972 مونیخ در آلمان. البته در بازی‌های مقدماتی 1980 المپیک 80 مسکو هم تیم ایران جواز صعود گرفت، اما به خاطر اون مسائل سیاسی که اوایل انقلاب برای ورزش ایران هم به وجود اومد، یعنی سیاست با ورزش قاطی شده بود شدیداً، ورزش ایران اصلا به مسابقات المپیک مسکو نرفت. و اگر این دفعه ایران بتونه موفق بشه صعود بکنه به المپیک، برای چهارمین بار هست بعد از 36 سال که جواز حضور در المپیک رو به دست میاره.
اگر خاطرتون باشه پیش از اینکه مسابقه ایران و عراق برگزار بشه، حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اعلام کرده بود که همه نگاه ها به این مسابقه دوخته شده. به هر حال ایران و عراق جدا از سوابق سیاسی که با هم دارن، توی دنیای ورزش هم دو تا رقیب دیرین به حساب میان. بازی رو چه جوری دیدین؟
بله آقای زرقامی، دیروز بچه‌های ایران، امیدهای ایران در نیمه اول هماهنگ نبودن، مخصوصا مشکلات فنی در خط دفاع بود، دفاع خوب پوشش نمیداد، یه مقداری دروازه‌بان یکی دوتا اشتباه کرد. هرچی از زمان بازی گذشت بچه‌ها بیشتر بازی کردن، مخصوصا در نیمه دوم که سوار بازی بودن، از نظر تاکتیکی اون دستور مربیان رو خوب در زمین اجرا می‌کردن. این نشون دهنده اونه که همونجوری که عرض کردم، به خاطر نداشتن بازی تدارکاتی، این اولین بار بود آقای زرقامی، اهالی فوتبال میدونن، این اولین بار بود که این 11 تا بازیکنی که در ابتدای نیمه اول بازی دیروز در برابر عراق به میدان رفتن، در یک مسابقه کنار هم جمع شدن. هر کدوم قبلا به مناسبت‌های مختلفی به خاطر درگیری‌های مسابقات دیگه برتر و مسائل دیگه و مسائل خروجی نتونسته بودن با هم بازی بکنن. هرچی از زمان بازی گذشت تیم امید بهتر بازی کرد. و جا داره اینجا اشاره بکنم به نیمکت فنی تیم امید، جایی که علیرضا منصوریان سرمربی و مارکار آقاجانیان، کمک علیرضا منصوریان واقعا از مربیای جوان ایران هستند و من فکر می‌کنم که کارشون رو به درستی انجام دادن.
سپاسگزارم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی ما که همراه ما بود.
من هم سپاسگزارم.
اما در اینجا می‌خوایم شما رو یه مقدار بیدار کنیم، یه ذره بهتون چطور بگم، یک صبح بانشات رو هدیه بدیم، اونم با شنیدن یک ترانه بسیار دلانگیز و قدیمی که هم نسل قدیم خیلی این ترانه رو دوست دارن، هم نسل جدید این ترانه رو خیلی دوست دارن و هر دو خاطره دارن. خدای آسمون ها، اجرای طوفان، اجرای بی‌نظیر طوفان، آهنگ بی‌نظیرتر ناصر چشم‌آذر که از همینجا صبح و بهش خوش میگیم. صبح بخیر آقای چشم‌آذر عزیز که همچنان آهنگهای قشنگی رو در سینمای ایران میسازین و به یادگار میگذارید. و بشنویم آهنگ بسیار زیبای خدای آسمونها رو از ناصر چشم‌آذر، طوفان و ترانه بسیار دلانگیز جهان بخش پازوکی. آسمون ها، طوفان، ناصر چشم‌آذر، جهان بخش پازوکی، هدیه ی از صبحانه با خبر برای آغاز یک روز خوب برای شما.
از اینجا فر بگیریم، همه میدونم ما یکی نباشه نیاد اون روزی نرسن دلی.
این رادیو فرداست.
یک نیمه رو با هم سپری کردیم، 7:30 بامداد، همراه با شاهین بشیری باز هم در استودیو هستیم. بیدرنگ میریم سراغ شاهین چون این نیمه خیلی فشرده است. شاهین، و ازت خواهش میکنم که خبرها رو برای ما بخونی.
با سلام مجدد. 3 سازمان حقوق بشری در فراخوان مشترکی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط منصوری بهکیش، فعال حقوق بشر و عضو گروه مادران عزادار شدند. معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد روز یکشنبه با استیضاح علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه مخالفت کرد. در پی انتصاب محمد شریف ملکزاده به سمت معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استیضاح علی اکبر صالحی هستند. چند روز پس از آن که پادشاه مراکش اعلام کرد اختیارات بیشتری را به مجلس این کشور تفویض می‌کند، چندین هزار نفر طی تظاهراتی در کازابلانکا، بزرگترین شهر مراکش، به حکومت این کشور اعتراض کردند. ناتو روز یکشنبه مسئولیت حمله هوایی به ترابلوس، پایتخت لیبی، که به کشته شدن تعدادی غیر نظامی منجر شد را بر عهده گرفت. در بیانیه ناتو آمده است برخی اوقات این اتفاق رخ می‌دهد که یک ابزار نظامی نمی‌تواند به هدف از پیش تعیین شده اصابت کند، یا در سیستم تسلیحاتی کاستی‌هایی پیش می‌آید که به مرگ غیر نظامیان می‌انجامد. فعالان مخالف دولت سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که به منظور سرنگون کردن حکومت بشار اسد یک شورای ملی تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از تشکیل این شورای ملی رهبری انقلاب مردم سوریه و هماهنگ کردن تمامی جوامع و نمایندگان نیروهای سیاسی ملی در داخل و خارج از آن کشور اعلام شده است. لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، روز یکشنبه گفت که حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال جاری 10% افزایش می‌یابد. و خبر آخر، اینکه حدود 100 هزار نفر از مردم اسپانیا روز یکشنبه در اعتراض به بحران اقتصادی و آمار بالای بیکاری در این کشور تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان همچنین به سیاست‌های حوزه پولی اتحادیه اروپا که به گفته آنان موجب مشکلات اقتصادی برای اسپانیا شده است اعتراض داشتند.
سپاسگزارم شاهین. اما در این نیمه چه خواهید شنید؟ من خیلی خلاصه وار بگم. نخست تازه‌های فرهنگ رو می‌شنوید، تازه های موسیقی رو میشنوید، و همچنین یک نو ستاره موزیک پاپ، یک چهره جدید موزیک پاپ، بهتره اینطوری معرفی کنم، ایمان مهرپرور، در این نیمه از صبحانه با خبر همراه با کارهای جدیدش با ماست. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما آقای زرگامی، صبح شما و صبح شنوندگان عزیز بخیر.
آقای سرکویی، باز هم میخوایم از جدایی نادر از سیمین شروع کنیم که این فیلم همچنان موفقیت پشت موفقیت داره میاره و این دفعه هم تونسته جایزه جشنواره بین‌المللی فیلم سیدنی رو ببره.
همونطور که شما گفتین، فیلم جدایی از نادر از سیمین که آقای اصغر فرهادی کارگردانیش کرده و قبلا در جشنواره برلین خرس طلای این جشنواره رو دریافت کرد و در ایران هم موفق بود، در جشنواره بین‌المللی فیلم سیدنی به عنوان بهترین فیلم شناخته شد. جشنواره فیلم سیدنی امسال 75 فیلم بلند، 39 فیلم مستند و 34 فیلم کوتاه از 42 کشور در این جشنواره شرکت داشتند که این از 18 خرداد شروع شد با نمایش فیلم هانا و تا 29 خرداد ادامه داشت. بعد اتفاقا رقیب فیلم جدایی نادر از سیمین فیلم بسیار مشهوری است به نام درخت زندگی که هر دو نامزد دریافت بهترین جایزه بودند. درخت زندگی قبلا برنده نخل طلای جشنواره کن شده بود، اما به هر حال جدایی نادر از سیمین تونست به عنوان بهترین فیلم به عنوان بهترین فیلم رو به دست بیاره. این هم باز بر افتخارات این فیلم همونطور که شما گفتین افزوده شد.
در کنار هنر سینما، هنر تئاتر هم سراغش بریم. خب دیروز شما با همکارای من درباره تئاتر جدید داوود رشیدی، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر، صحبت کردین. اما نمایشای جدید دیگه‌ای که روی صحنه رفتم می‌خوایم یه صحبتی با هم داشته باشیم که شنونده‌های ما تصمیم بگیرن که کدوم بهتره که برن ببینن.
بله، این نمایشنامه بسیار مشهوری قرار است به صحنه بره که این با عنوان فصل دوم. این نمایشنامه بسیار مشهور است، نویسندش نیل سایمون هست. هستش. حالا باید دید خانم فسانه ماهیان که قراره این نمایشنامه رو کارگردانی و اجرا بکنه در ایران تا چه حد میتونه در اجرا این موفق باشه. این متن نمایش رو شهرام زرگر ترجمه کرده و قرار است که حالا یا به اسفند ما در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر این نمایش اجرا بشه. این نمایش داستان زندگی دو زوج هست و 4 تا بازیگر داره. یک بافت کمیک داره، اما در واقع در عمق این بافت کمیک روابط انسان‌ها بررسی میشه. خانم فسانه ماهیان که قرار است این نمایش کارگردانی بکنه قبلا نمایش سپید همچون ماه رو کارگردانی کرد، اجرا کرد در ایران، بعد به جشنواره تئاتر پراگ دعوت شد و منتقدین ایرانی از این اجرا استقبال کردند
و در ایستگاه آخر از جشنواره ملی فرهنگی و نمایشگاه هنرمندان افغان هم بگیم که قراره که فردا افتتاح بشه.
بله، این جشنواره همونطور که گفتین 31 خرداد افتتاح خواهد شد تا 5 تیر ماه هم ادامه خواهد داشت. اولین بار هم است که این جشنواره برگزار میشه. اسمش از اولین جشنواره ملی فرهنگی و نمایشگاه هنرمندان افغان. این جشنواره رو با همکاری مؤسسه فرهنگی اکوب و وزارت ارشاد ایران و سفارت جمهوری افغانستان در ایران برگزار خواهد شد. قبلا البته یک جشنواره فرهنگی هنری از هنرمندان مهاجر افغان در اصفهان برپا شد، ولی این بار دیگه فقط این جشنواره محدود به هنرمندان مهاجر افغان نمیشه، بلکه کلا مربوط به کشور افغانستان میشه. قرار است که 40 هنرمند آثارشون در این نمایشگاه عرضه بشه. 40 هنرمند افغان، حالا هم در بخش‌هایی مثل نقاشی و طراحی و هنرهای مدرن و هم در زمینه هنرهای سنتی مثل فرش بافی، خوشنویسی، دوخت‌های سنتی و حتی غذاهای محلی هم قرار ارائه بشه. و در کنار این قرار است که شب شعر و شاعران افغانی برگزار بشود و چند فیلم افغانی نمایش داده بشه.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم که همراه ما بودین.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
علی ناظمی عزیز، صبحت بخیر.
صبحت بخیر محمد، امیدوارم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده
باشی.
همین آرزو رو برای همه شنوندگان میکنم.
خب علی جان، یک خبر خیلی بد فکر می‌کنم آغازگر این بخش باشه، اونم این که مدت‌ها بود که تبلیغ می‌شد که شهرام ناظری به دبی میره و اونجا کنسرتی رو خواهد داشت و خیلی‌ها هم داشتن شال و کلا می‌کردن که برن دبی اجرای شهرام ناظری رو ببینن. یک دفعه گفتن که شهرام ناظری دبی نمیره و کنسرت لغو شد. چطور؟
کنسرت قرار بود 3 تیر ما یعنی همین جمعه برگزار بشه. حتما خیلی بلیط گرفته بودن که پرواز کنن از ایران به دبی برن، ولی به نظر میاد به خاطر اینکه اونجا هوا خیلی گرمه این کنسرت رو لغو کردن. این دلیلیه که آوردن. با این حال قراره که توی پاییز دوباره تو همونجا تو مرکز تجاری دبی همچین کنسرتی برگزار بشه. البته همونجوری هم که گفتی از بهار قرار بوده که این کنسرت برگزارش خیلی تعویق افتاده و حالا هم که این داستان براش پیش اومده. با این یه خبر خوب اینه که 6 تا 8 مرداد ماه توی تهران شهرام ناظری و حسین علیزاده که صدای دهه 60 همکاری خیلی ویژه‌ای رو داشتن برای که اجرا بکنن توی تهران و ما همکاری قبلیشون تو آلبوم شورانگیز به خصوص به یاد داریم. یا ساقی می ما را آرام بگردان، یا ساقی می ما را آرام بگردان، بدان می این غذاها را اما در کنار شهرام ناظری که کنسرتش به هر حال لغو شده، خبر رسید که علیرضا قربانی یکی از خواننده‌های جوان موسیقی اصیل ایرانی تو نیس برنامه داشته. علیرضا قربانی به همراه یک سری نوازنده ایرانی و یک سری نوازنده تونسی و یک خواننده تونسی به اسم درساف همدانی اونجا اجرا داشتن که موسیقی تلفیقی ایرانی و شمال آفریقایی رو اجرا می‌کردن. البته اشعار خیام ده هم به فارسی هم به عربی خونده شده. علی قنصه آهنگساز این اجرا بوده. این اجرا پیشتر هم برگزار شده بوده توی مراکش توی جشنواره بزرگ موازین، خیلی استقبال شده بود، ولی قراره که تو اول تیر دوباره همین گروه با همین ترکیب توی مراکش باز هم اجرا کنن.
تصنیف موج رو بشنوید از علیرضا قربانی با آهنگ علی قمصری از آلبوم سر به روان.
چشمی که بر او، چشمی که بر او، دل بوی مستانه از گوهر یک دانه سرد موج این تحفه که آید به نظر دانه عشق است دریای کرم از این دانه
اما از دنیای موسیقی ایرانی فاصله بگیریم بریم سراغ موسیقی غربی و بشنویم از مجله فوربس که فهرست تازه‌ای از پولدارترین افراد و گروه‌های موسیقی رو منتشر کرده و جالب این که گروه یوتو در این جدول به عنوان پولدارترین گروه در موسیقی معرفی شده.
محمد به نظر میاد که همه گروه‌ها و هنرمندای قدیمی هم که بیشتر از همه پول می‌سازن. یوتو 195 میلیون دلار تو سال گذشته درآمد داشته. جان بونجاوی خواننده قدیمی آمریکایی 125 میلیون دلار و التون جان خواننده انگلیسی 100 میلیون دلار. اینا سه پولساز دنیای موسیقی بودن. و کسی مثل لیدی گاگا که این همه سر و صدا می‌کنه فقط 90 میلیون دلار درآمد داشته و در این جدول چهارم.
پس بشنویم از یوتو با یا بدون من، درسته؟
دقیقاً. See the stones in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me ways and I ways without you with or without you with or without you.
و بشنوید از خواننده 70 ساله آمریکایی باب دیلان در یک حضور استثنایی که اتفاقا این حضور استثنایی همراه بوده با حضور خود علی ناظمی در اون کنسرت. بگو علی چه اتفاقاتی افتاد؟
پریشب باب دیلان برای بار اول توی فستیوال‌های انگلیسی توی لندن اجرا کرد. فستیوال‌های بریتانیایی توی فصل تابستون شروع میشن. خیلی تعداد خیلی زیادی یعنی ریشه تو فرهنگ این کشور داره و خیلی مردم استقبال می‌کنن. باب دیلان تا حالا پاشو به این فستیوالا نگذاشته بود. بعد در فستیوالی به اسم فایس باب دیلان اولین اجرای خودش کرد. من اونجا بودم با اون لذت اونجا همه خالی این ساله همچنان میدرخشه. 11 تا آهنگ اجرا کرد، معروف‌ترین آهنگای خودش رو مثل یک سنگ قلتان اجرا کرد و مردم با اینکه هوا بارونی بود باش میخوندن. اما قبل از اینکه باب دیلان روی صحنه بره، گروه کرمبریز، گروه راک ایرلندی که تو دهه 90 خیلی معروف بود و دوباره باز هم کارشو شروع کرده، اونم اجرا داشتن که اجرا اونها خیلی عالی بود.
خب از اجرای اونها کدوم آهنگ بود که اونجا خیلی سر صدا کرد؟ همونو پخش کنیم برای شنونده ها.
محمد همه آهنگاشون خیلی خوب بود، ولی آهنگ غریزه حیوانی آهنگی که فکر میکنم امروز صبح گوش بدیم خیلی خوب مناسب باشه.
خب بشنویم پس غریزه حیوانی رو. ایمان جان سلام، صحبت بخیر.
سلام محمد جان، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی خوشحالیم که امروز در کنارت هستیم و همچنین میدونی که خودت الان مهمون سفره‌های صبحونه شنونده‌های ما توی ایران هم هستی.
منم سلام می‌خوام بکنم، صبح بخیر بگم به همه دوستان عزیز توی ایران. آرزوم بود الان توی ایران باشم، کنارشون باشم، ولی خب نیستش و ان شاءالله که یه روزی بشه که در کنارشون باشم.
ایمان مهرپرور از کجا اومد یک دفعه وارد موزیک پاپ شد؟
تقریبا از سن 14-15 سالگی محمد جان شروع کردم گیتار زدن. درسای گیتار پیش استاد عزیزم آرمین رحمانی یاد گرفتم و کلاس گیتار رفتم تو ایران، کلاس تنظیم کنندگی رفتم تو ایران و تو سن 16-17 سالگی اولین آهنگامو ساختم، ولی خب همیشه گوشه اتاق خودم بودم. تو سن 20 سالگی بلند شدم اومدم الان امریکا هستم، الان تقریبا 7 سال توی لس آنجلس زندگی میکنم و از وقتی که اومدم اینجا توی پیرس کالج یه مدرسه که اینجا کلا کامپیوتر ساینس خوندم، ولی ماینرم میوزیک بود، همیشه شعرامو خودم مینویسم، آهنگامو خودم میسازم و تنظیم میکنم.
توی ایران تحصیلات در رشته موسیقی نبود؟
نه، من توی ایران یه سالم دانشگاه رفتم، مهندسی عمران خوندم، واحد شهر قدس.
آها، بعد ول کردی؟
آره دیگه، من به خاطر اینکه اون موقع کار گرین کارت هم درست شد که بیام امریکا، دیگه با به قول معروف اجازه دانشجویی که میدن اجازه رو گرفتیم اومدیم و دیگه هم برنگشت.
تنها اومدی یا با خانواده کلا اومدین اصلا امریکا؟
نه، من خودم اومدم امریکا، خانواده اونجا هستن ولی من تنها اینجا زندگی میکنم. میخوام از همینجا به پدرم، به برادرم، به تمام خانواده‌ام، به مادر عزیزم سلام عرض کنم از اینجا و بگم که دارم برای همشون تنگ شدم.
آن دلت برای صبحونه خوردن تو ایران هم تنگ نشده؟
چرا به خدا، البته اینجا که میدونی محمد جان تو لس آنجلس اینجا ما یه تهران کوچیک واسه خودمون داریم، همه اون چیزایی که شما تو تهران دارین و با همون برندا و همون مارکو داریم ما اینجا، واسه همین چرا دلم تنگ شده توی تهران باشم توی ایران باشم، ولی از لحاظ صبحونه خوردن اون شکلی هر موقع دلمون بخواد باور کن اینجا انقدر سوپرمارکت‌های ایرانی هستش که ما بریم هر چی دوست داریم خامه و شیر و عسل و کره و هر چی بخوام بگیریم بخوریم.
پس خوش به حالت، پس وضعیت خوبه، نگران ازت اینه که سه تا کار الان منتشر شده از تو، سه تا ویدیو متفاوته و اتفاقا هر سه هم تقریبا میشه گفت که یه تفاوت‌های اساسی با هم داره. مثلا در یکیش پاشو برقصیم با یه رپر همکاری کردی، اون رپر کیه و اصلا داستان این موزیک چیه؟
آره من چون میدونم تمام ملت عزیزمون، همه مردم، بالاخره هر کی کاری دوست داره گوش کنه و منم نسبت به اون شرایطی که هستش بالاخره دوست دارم از طیف مختلف جامعه واسه خودم طرفدار داشته باشم. بنابراین کارش 6-8 درست کردم، کارهای ترنس دارم و کارهای سیاسی هم خوب میکنم. اون آهنگی هم که شما میگین پاشو برقصیم یا آهنگ 6-8 هستش، شعر و آهنگ و تنظیمش مال خودمه. یه آفتری هست به نام تیران که یه رپر بسیار بسیار خوبیه، توی مارکت امریکایی میشناسنش، توی ایرانی هیچ وقت حالا هیچ کاری اجرا نکرده بود. با هم تصمیم گرفتیم یه کار 6-8 جدید و غیرعادی رو درست کنیم که امیدوارم مردم دوستش داشته باشن.
حالا این تیکه‌هایی توشه که همون تیکه‌هاییه که جوونا استفاده میکنن، اسلنگای خاصه توی تهران بین دختر پسرای جوون ایرانی که مثلا میگه از اول شبم تو کارت هستم.
تو کارت هستم.
داستان چیه؟
خب اولا که من خودم میگم تقریبا 7 سال اینجا هستم، زیاد از جامعه دور نیستم، با تمام بچهای همسن خودم بزرگ شدم تو ایران، اونجا مدرسه رفتم، حالا الان یه خورده خب دور افتادم ولی از طریق اینترنت هنوز با بچه‌ها در ارتباطم، هنوز میدونم بین بچه‌ها چه خبره، تیکه‌هاشون رو بلدم و برای اینکه ارتباط برقرار کنم با شنونده‌ها و آدینسم دوست دارم که کلمات قلمبه سلمبه استفاده نکنم و همه کلمات همون چیزی باشه که بچه‌ها واقعا توی روزمره ازش استفاده می‌کنن.
حالا خودت مثلا به دوست دخترت هیچ وقت میگفتی از اول شب تو کارش هستی؟
او انقدر زیاد تو کار اینام بودیم ما خبر نداری.
پس الان فکر کنم کفشا رو آویزون کردی.
زیاد.
اگه موافقی پاشو برقصیم و گوش بدیم.
بریم خیلی هم خوشحال. پاشو میخوایم برقصیم مگه دیوونه هستی؟ افیون موشه با تنها نشستی؟ میبینی مستم میخوام با تو برقصم، از اول شبم تو کارت هستم. ایمان اون تنه قشنگ و با اون همه ناز برام بچرخون تا دلم بگیره آروم، تو بیا بذار تو چشمای قشنگ تو ببینم قشنگ لحظه هامون. باشو میخوایم برقصیم مگه دیوونه هستی؟ افیون موشه با تنها نشستی؟ میبینی مستم میخوام با تو برقصم، از اول شبم تو کارت هستم. هر جا که هستیم پاشو برقصیم، چرا نشستیم پاشو آیو فیم
باش و عجبی خوشگل خانم shake it to the beat دست up and low clap clap all the DJ bring the beat back portin the form of koyet ladies make noise where you at
امشب از نگاه گیرای تو داره جون میگیره حس خوبه با تو بودن تو بیا بذار بمیره توی گرمای نفس ها همه تلخ بی تو بودن باشو میخوان برخصین مگه دیبونه هستی رفتی اون موشه با سنها نشستی دیبینی مسته مستم میخوام با تو برخصم از اول شبم تو کارت هستم.
کار دیگه ای که ازت منتشر شده خواب خوشه، میخوای در مورد این ترانم توضیح بدی؟
آره اتفاقا خواب خوش رو بخاطر اینکه قصه زندگی واقعیه.
یعنی داستان تو یه دختریه که این اتفاق افتاده.
داستانی بوده که من از خواب بیدار شدم و نبوده و من این شعر رو همون لحظه گفتم. حالا اگه
کجا بودی از خواب بلند شدی نبود؟
تو اتاق خواب از خواب بیدار شدم، همینجا بودم، تو ال ای بودم.
آها، یعنی واقعا دختری که مثلا باهات دوست بوده تو ال ای با هم دوست شدین؟
نه، یه دختری بودش که توی ایران با هم دوست بودیم و واقعا دوستش داشتم و این قصه‌ای که خواب خوش رو برای اون نوشتم.
دقیقاً رویای نیمه کاره هم بود دیگه، چون یه داشت میگی.
دقیقاً. من خیلی دوست داشتم همیشه یه کار تند بکنم، یه کار سریع، کار تکنو به قول معروف انجام بدم. ولی با مضمون و شعر خیلی احساسی و میدونی عاشقانه. در عرض فکر میکنم بیشتر از نیم ساعت هم نشد که این شعر رو نوشتم و با من همه کارامو با گیتار درست میکنم. آهنگش رو ساختم و تنظیمش هم به شکل همونجوری که میخواستم. آهنگ تند و سریعه ولی مضمون عاشقانه و احساسی داره.
به کار جدیدی بپردازیم که همین یکی دو روز پیش ازت بیرون اومد و مضمونش متفاوت بود. یک مضمون اجتماعی رو انتخاب کرده بودی که با وقایع اخیری که در ایران اتفاق افتاد و همزمان با سالگرد اون هم این کار بیرون اومد تحت عنوان سبزم. چرا اصلا سراغ یه همچین سوژه‌ای رفتی؟
به محمد جان، من فکر می‌کنم که من خودم آدم سیاسی نمی‌دونم، ولی فکر می‌کنم که توی همچین موقعیتی اگر آدم یه هنرمند، اگر واقعاً فکر می‌کنه که هنری داره، باید حتما هم صدا با مردمش باشه. من فکر می‌کنم این جنبش سبز جنبش سیاسی نیستش، این جنبشیه که داره اتفاق میفته و نمیتونیم اینو نادیده بگیریم. تمام ملت ایران سبزن و این چیزیه که باید ازش صحبت بشه، باید زندهش نگه داریم و هنرمندم میدونیم مسئولیت داره توی جامعه، نمیتونه که چشمشو ببنده و توی همچین شرایط حساسی که بچه‌هامون متاسفانه کشته میشن، شکنجه میشن، زیر باد کتک قرار میگیرن. چون من خودم اونجا بودم، اونجا کتک خوردم، شلاق خوردم، خیلی اتفاقایی که الان بچه‌ها براشون اتفاق افتاده، منم تو زمانی که بودم، خب من نبودم اون زمانی که این اتفاق انتخابات افتاد این حرفا، ولی میدونم که با چه خشونتی با بچه‌ها برخورد میشه توی ایران و واقعا نمیتونستم بی صدا بشینم نگاه کنم.
دیشب بعده اون بود برگشته بودی پیشم، گفتی تا دنیا دنیاست ازت جدا نمیشم، گفتی تموم انتظار گذشته روزای تو، گفتی تنهایی و تو
نگاهت اصلا به این فرم ترانه که بعد از اعتراضاتی که مردم داشتن به نتایج انتخابات پدید اومد چیه؟ چون اگه خاطرت باشه بعد از این اعتراضات یک موجی از ترانه‌های معترض سروده شد که خیلی متفاوت بود از ترانه‌هایی که میشه گفت در 30 سال گذشته ایرانیانی که از ایران خارج شده بودن و می‌خواستن ابراز مخالفت کنن سروده بودن.
من فکر می‌کنم این سبک جدیدی که پیش اومده بچه‌ها برای جنبش سبز خصوص می‌خونن، این فرقش با تمام آهنگایی که قبل از انتخابات خواننده‌های لس آنجلس نشین و خارج نشین میخونن. فرقش اینه که این دیگه کلیشه نیستش، مردم خسته شدن از ترانه‌های کلیشه‌ای که بیان و فقط یه مش داد بزنن در سر یه نظامی و بخوان که اونا نباشن. من فکر می‌کنم الان مردم صدای فریادشون توی این ترانه‌ها شنیده میشه. این ترانه‌ها بیشتر به جای اینکه نارضایتی خودشو بخواد در سر کسی بزنه، این خیلی مهمه، حرف امید به آینده رو میزنه. من توی ترانه سبزم توی شروعش هم میگم بذار میخوام بخونم از رنگ سبز خونه، میخوام بگم بدونن تنها تو این زمونه از هر چی رنگ دیدی فقط سبز میمونه، یعنی این امضای آخرشه.
ممنون از ایمان مهرآور که با ما بودی. اگر موافقی در ایستگاه آخر کار سبزمت رو بشنویم، که احتمال ویدیو جالبی هم داره. قبل از اینکه بریم روی این کارم یک سوالی بکنم، که توی ویدیو تو آغاز ویدیوت با صدایی از آقای احمدی نژاد که برمیگرده به همون دوران انتخابات که پس از اینکه اعلام شد که ایشون پیروز رقابت‌های انتخاباتی شدن اون نوت رو کرده بودن، چرا این رو انتخاب کردی؟ انتخاب خودت بود یا کارگردان کلیپ بهنام مکری؟
نه، اولا که من میخوام قبل از اینکه خدافظی کنیم یه تشکری بکنم از بهنام مکری عزیز، به خاطر اینکه خیلی به من کمک کرده، خیلی لطف کرده، ویدیوهایی که برام درست می‌کنه یکی پس از دیگری واقعا داره خودشو نشون میده. ولی نه، این فکر گذاشتن صدای آقای احمدی نژاد در اولش و اینکه ایشون میگن که 40 میلیون نفر رأی دادن و از این 40 میلیون نفر خب گفته خودشون در واقع 26 میلیون نفر مال ایشون بودن و این صحبت‌ها، من اینو مخصوصا پخش کردم اول ویدیو. الان که 2 سال گذشته از این ماجرا، می‌ذاریم به عهده شنونده، می‌ذاریم به عهده آدینس که آیا واقعا اینطور بوده که ایشون میگن یا نه. در واقع یک علامت سوالیه این در اول میوزیک.
اون دختره داستانش چیه؟ میدوه
این خانم یه سمبولی هستن، چون اگه دقت کنید توی ویدیو همه نشستن، تمام آقا هستن دارن تماشا میکنن، چون من فکر میکنم که تو تمام جنبش‌های مردمی ایران زنان ایرانی واقعا همیشه خودشون نشون دادن و حتی یه قدم فراتر از مردا بودن. الان هم اگه نگاه کنید این خانم یه سمبولی از زنان ایرانی، که البته خب زنان ایرانی از این خانمی که تو ویدیو من هستن خیلی هم خوشگل‌ترن.
تو چون فامیلیت مهرپروره با اون چیز که ارتباطی نداری، فرهنگ مهرپرور؟
نه، فرهنگ مهرپرور همیشه این سوالم ازم خیلی کردن، خدا بیامرزشون، واقعا هنرمند بسیار بسیار. من خودم یادم خیلی بچه بودم توی صبح جمعه با شما تو رادیو بودن، برنامه‌های کودک داشتن توی تلویزیون، یادشون بخیر باشه. اینجا خیلی خوب شد که یادم از آقای فرهنگ مهرپرور کردن. نه، من اسم سایه فامیلی باشون ندارم، ولی یادشون گرامی، خیلی دوستشون.
بذار میخوام بخونم از رنگ سبز خونه، میخوام بگم بدونن تنها تو این زمونه، از هر چی رنگ دیدی فقط این سبز میمونه. میخوام بگم برادر خدا پشت و پناهت، چشمای خیس مادر تزمین سبز راهت، نذاری باد و بارون بشینه تو رنگ نگاهت. اگه داری میری رو بگو به بچه هامون، شاید اونجا نباشی ولی سبز دلامون. اگه سخته یه وقتا خیلی چیزا براشون، ولی به دنیا میارزه سبزی لحظه هاشون.
خب ترانه سبزم رو میشنوید از ایمان مهرپرور، آهنگ و ترانه از ایمانه، که با هم به ادامه این ترانه از صبحانه با خبر امروز گوش بدیم.
کشتباد همین جاست، غروب سرد امروز قبل از طلوع فرداست، من از نگات میخونم امید تو به صبح فردا. میخوام بگم برادر خدا پشت و پناهت، چشمای خیس مادر تزمین سبز راهت، نذاری باد و بارون بشینه تو رنگ نگاهت. اگه داری میری رون بگو به بچه هامون، شاید اونجا نباشیم ولی سبز دلام. اگه سخته یه وقتا خیلی چیزا براشون، ولی به دنیا میارزه سبزی لحظه هاشون. سبزم سبز سبزی شدارم، من درختی استوارم. سبز سبزی شدارم، سبز ریشه دارم، من درختی استوارم، سبز سبز ریشه دارم.